مجموعه پادکست های کشاورزی برای بررسی چالش های تولید. شما شنونده گفتگو با جناب آقای دکتر نباتی هستید.
ممنون میشم. برای شروع بحث بفرمایید که اقدامات اولیه و مهمی که قبل از کشت گندم و جو باید کشاورزان عزیز انجام بدن چه مواردی هست؟
عرض میشه خدمت شما که اولین مسئله شاید بحث انتخاب بذر مناسب باشه. حتی قبل از اینکه ما وارد بحث کشت بشیم باید بذرمون انتخاب کنیم. توی ارقام گندم و جو خوشبختانه تنوع بسیار بالایی وجود داره. با توجه به شرایط منطقه، با توجه به میزان آب و هوای منطقه و شرایطی که وجود داره باید بذری انتخاب بشه که این بذر از نسبت به اون شرایط منطقه سازگار باشه. سازگاری به این مفهومه که نسبت به سرمایی که در منطقه وجود داره، وضعیت آب و هوایی که در منطقه وجود داره، این بتونه مستقر بشه و عملکرد مناسبی رو داشته باشه. بنابراین رقمی که انتخاب میشه بسیار اهمیت داره که در تاریخ کاشت مناسب خودش کشت بشه. بعضی از ارقام رو ممکنه زودتر و بعضی از ارقام رو لازمه که دیرتر کشت بشه. بنابراین انتخاب بعض از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و مسئله بعدی در خود بعض این هست که این بعض از سن مناسبی برخوردار باشه. به عنوان مثال بذری باشه که مال سال جاری باشه. اگه بذر مربوط به سالهای گذشته باشه باید حتما شرایط انبارداری چک بشه از نظر درصد جوانه‌زنی. همچنین خلوص و اصالت بذر هم اصطلاحا باید مورد بررسی قرار بگیره. وزن هزار دانه بالا یکی از ویژگی‌های مهم هست در بذر و خلوص هم که خدمت شما عرض کردم که باید عاری از هر گونه بذر علف‌فرز باشه که بوجاری بعض باعث میشه که بعضهای لاغر، بعضهای چروکیده و همچنین ناخالصی ها از بعض جدا بشه. بنابراین یک بوجاری میتونه کلی به کیفیت بعض اضافه کنه. خب این در ابتدا به ساکن مسئله بعض بود که باید وضعیتش مشخص بشه. میشه با یک آزمون جوانه‌زنی درصد جوانه‌زنی رو تعیین کرد و این درصد جوانه‌زنی باعث میشه که ما در میزان بذری که میخواییم مصرف کنیم در واقع احاطه کامل داشته باشیم. اگر که درصد جوانه‌زنی پایین باشه ما مقدار مصرف بذر رو بالاتر خواهیم برد و اگر که درصد جوانه‌زنی بالا باشه که از هزینه بیشتر جهت مصرف اضافی بذر جلوگیری خواهیم کرد. مسئله بعد تاریخ کاشت است. تاریخ کاشت با وجود اینکه مطالعات بسیار زیادی انجام شده و همچنین کشاورزای ما تجربه بسیار زیادی در ارتباط با تاریخ کشت دارن، باید این تاریخ کاشت رو متناسب با نوع بذرشون انتخاب کنن و همچنین این تاریخ کاشت باعث میشه که از بعضی از آسیب‌هایی که ممکنه در طی دوره رشد خصوصا در پاییز و زمستان ممکنه رخ بده جلوگیری کنه، از جمله سرمازدگی و بعضی از مواقع ممکنه به ساقه رفتن رو در بعضی از مناطقی که دمای بالایی دارن رو اتفاق بیفته که با تاریخ کاشت مناسب میشه اینها رو جلوگیری کرد. بعد از این دوتا مورد بحث بستر کاشت است. معمولا کشاورزای عزیز ما دوست دارن که خاکی که در مزرعهشون وجود داره کاملا عاری از هر گونه کلوخه باشه. روی همین حساب خیلی ادوات کشاورزی روی زمین کار میکنن. خیلی از مواقع باعث پودر شدن خاک میشه. این پودر شدن خاک باعث سله بستن، کاهش خلل و فرج خاک و همچنین باعث میشه که بسیاری از عناصر غذایی هم که در خاک وجود داره جذب نشه و مزرعه اصطلاحاً کم رشدی خواهد. بنابراین آماده بستر کاش باید به نحوی آماده بشه که خاک پودر نشه و دانه بندی خاک به هم نخوره. ما عموماً داریم در مورد کشت آبی گندم صحبت میکنیم، موارد مربوط به کشت دیم گندم و جو مسائل مربوط به خودش رو داره. یک نکته‌ای که کشاورزای ما قبل از این که کاشت رو انجام بدن باید مد نظر قرار بدن، چون معمولاً بعد از محصولات ویژینی این گندم رو کشت میکنن به لحاظ این که تغذیه تو اون زمین انجام شده و دوست دارن تو زمینی کشت کنن که به هر حال سال قبلش تغذیه خوبی شده معمولا بعد از محصولات بجینی کار انجام میشه. باید دقت کنن که بقایای علفکش در زمین برای سبز شدن مزرعهشون مشکلی ایجاد نکنه. استفاده از بعضی از علفکش‌ها باعث میشه که در خاک موندگاری داشته باشه و روی محصول بعدی تاثیرگذار باشه. بنابراین حتما محصول قبل رو چک کنن. اگه علفکشی استفاده شده علفکشش رو هم بر اساس دوره تجزیه یا کارنسی که داره بررسی کنن که مشکلی علفکشه برای زمینشون ایجاد نکنه. در مورد اینکه حالا چجوری کشت بشه و روش کاش چطور باشه، خب هر کدوم از کشاورزا بر اساس امکاناتی که دارن، بر اساس حتی ابعاد زمین و شرایطشون، نوع آبیاریشون روش متفاوتی دارن. ولی به طور کلی باید یک فضای مساوی برای تک تک بوته‌ها ایجاد بشه. ما معمولا در کشت گندم و جو با خطی کارا یا ردیفی کاری که کشت می‌کنیم با فاصله تقریبا 13 سانت حداقل کشت میشه. دیگه موارد دیگه خیلی ردیف‌ها به هم نزدیک میشه. این باعث میشه که ما یک فضای حدود 4-5 سانتی متر مربعی شاید کمتر برای هر بوته لازم داشته باشیم رو اینجا اصطلاحاً از دست بدیم. تراکم روی ردیف زیاد میشه و بین ردیفمون هیچ در واقع گیاهی کشت نمیشه. پیشنهاد میشه که کشت به صورت شطرنجی انجام بشه. بی مفهوم که ما اگه میخواییم 250 کیلوگرم بذر در هکتار کشت کنیم، 125 کیلوش رو به صورت عمودی و 125 کیلو به صورت افقی کشت کنیم و در نهایت اگه روشمون روش قطره‌ای هست، روش بارانی هست، آبیاری تحت فشار هست، برای سبز شدنش آبیاریمون انجام بدیم. و اگر هم بنامون بر این هست که به صورت حالا نشتی آبیاری بشه، میشه ردیف‌های رو در آورد و بعد آبیاری رو انجام داد. بنابراین این روش کاشت خیلی مهم است که باعث افزایش عمل کرد و استفاده از فضا در منطقه در خود در سطح مزرعه خواهد شد. اگه منطقه خیلی سرد باشه، پیشنهاد میشه که در اواخر شهریور که شروع شه. اگه منطقه سرد باشه نهایتا میشه تا اوایل آبان و تا اواسط آبان هم کش رو انجام داد. منتها در مناطق سرد مصرف بذر بیشتر میشه و هرچقدر ما به زمان به تأخیر در کشت میرسیم مقدار مصرف بذر هم بیشتر خواهد شد.
سپاسگزارم از توضیحات ارزشمندتون آقای دکتر. دومین بحث که همیشه برای کشاورزان عزیز مطرح هست بحث کوتاه هستش. اگر امکان داره بفرمایید بهتره چه کوتاهی قبل از کاشت گندم اونجا مصرف بشه، با توجه به اینکه طی سالهای اخیر خب کشاورزان خوشبختانه به کوتاه میکروبی هم روی آوردن. حالا اگر که امکان داره شما توضیحاتی در مورد بفرمایید تا بیشتر با بحث آشنا بشن.
خواهش می‌کنم. من قبل از این که اصلا سراغ کود برم میخوام یک نکته رو خدمت کشاورزای عزیز عرض کنم که معمولا آماده سازی بذر به دو روش انجام میشه. یکی به روش پرایمینگ بذر یا پیش دیمار کردن بذر هست و یکی هم به عنوان بذرمال هست. پرایمینگ باید بذر رو ما کاملا در اون ترکیبی که هست که معمولا ترکیبات فنولی هست در اون میخیسونن و کاملا بعض آب رو جذب میکنه و در نهایت خشکش میکنه. این ممکنه برای خیلی از کشاورزا خصوصا در سطوح وسیع امکان پذیر نباشه. روش دیگه روش بذرمال کردن هست که این بذرمال کردن اسپری کردن یک سری از ترکیبات که عمدتا روی و اسیدامینه هست میتونه در استقرار بوته و همچنین ایجاد ریشه های قوی کمک کنه، چون هم روی هم اسیدامینه باعث توسعه ریشه میشن و این توسعه ریشه خصوصا برای گیاهانی که قرار هست در معرض سرما قرار بگیرن میتونه در واقع بقای اونها در انتهای فصل مؤثر باشه. بنابراین توصیه میکنم که حتما بذرمال رو انجام بدن، باعث افزایش درصد سبز و همچنین باعث رشد بهتر گیاهش میشه. مورد رو حتما کشاورزای ما رعایت کنن. بحث کوددهی در گندم و جو، خب به صورت سنتی کشاورزای ما از کودهای ریشه اصطلاحاً استفاده میکنن که پتاسیم و فسفات هست. من یه نکته رو اینجا چون اشاره کردید به کودهای میکروبی میخوام خدمت شما عرض کنم که کشاورزای ما به تجربه در طی سالیان مختلف این نتیجه پی بردن زمینی رو که آیش میذارن و کشت نمی کنن، بعد از چند سال کشت توی اون زمین باعث میشه که محصول بهتری تولید کنن. این دلیلش چی میتونه باشه؟ ما در اون مزرعه نه کودی دادیم نه مدیریت تغذیه انجام دادیم، فقط رها کردیم. فقط مصرف کننده ما که گیاهان بودن در اون مزرعه وجود نداشتن. چه اتفاقی افتاده اونجا که مزرعه ما حاصل خیز شده؟ این برمیگرده به این که به این نکته که ما در داخل خاک میکروارگانیسم هایی داریم که این میکروارگانیسم ها وظیفه اونها آزادسازی عناصر یا تثبیت عناصر و یا اکسید کردن عناصر هست. ما یک سری از عناصرمون باید تثبیت بشن، مثل نیتروژن، چون ما در هوا درصد قابل توجهی از هوایی که تنفس میکنیم نیتروژن هست، ولی قابلیت استفاده برای گیاه رو نداره. این باید در داخل خاک تثبیت بشه. این توسط میکروارگانیسم‌ها انجام میشه که به صورت آزاد در خاک وجود دارن و این کار میشه از طریق اونها انجام میشه. همچنین ما در خاک دارای کانی هستیم. این کانی های ما انواع عناصر رو دارن، ولی عناصر قابل دسترس برای گیاه نیست. چرا؟ اینها باید خصوصا فسفات و پتاس باید حل بشن یا آزاد بشن. میکروارگانیسم ها وجود دارن در داخل خاک برای اینکه این مهم رو انجام بدن، منتها جمعیتشون شاید جمعیت قابل توجهی نباشه. ما باید اینها رو تقویت کنیم. خوشبختانه علم به جایی رسیده که تونسته این میکروارگانیسم ها رو جدا کنه، اونهایی که کارایی بیشتری دارن، اونهایی که عملکرد بیشتری دارن و سرعت بالایی دارن، اونها جدا شدن و به عنوان کودهای زیستی و میکروبی در اختیار کشاورزا قرار گرفتن. بنابراین میشه از این طریق باعث کاهش هزینه ها شد، چون کشاورزی باید اقتصادی باشه و باعث افزایش عملکرد شد. بنابراین ما برای اینکه در یک مزرعه بخوایم مدیریت تغذیه رو انجام بدیم، ابتدا باید بدونیم که چی در خاکمون وجود داره. توی خاک این در واقع باید ما یک آزمون خاکی انجام بدیم، شرایط خاکمون رو بسنجیم و بعد از اون بیایم میزان در واقع کمبود عناصرمون رو در خاک برای گیاهمون تکمیل کنیم. خب عرض کردم خدمتون این کودهای زیستی این ویژگی رو دارن که حتی کودهای شیمیایی که ما به خاک میدیم، اینها به عنوان مثال کود فسفر یا کود سیاه یا کود ریشه، همش در یک سال قابل جذب برای گیاه نیست. تقریبا 32-33% از اون در هر سال آزاد میشه و در نهایت پس از 3 سال کودی که ما به خاک میدیم تمامش جذب میشه. این کودهای فسفر و پتاسیم میتونن توسط میکروارگانیسم هایی که ما به خاک میدیم، توسط این باکتری هایی که به خاک داده میشه، آزاد بشن و با قابل دسترس برای گیاه باشن. میشود درصدی از نیازها را از طریق کودهای شیمیایی داد، کودهای میکروبی هم اضافه کرد برای فعالیت بیشتر، منتها اگر مقدار خیلی بیشتر از حد باشه باعث کاهش جمعیت میکروارگانیسم ها میشه، چون اونها تغذیه شون از طریق عنصر انجام میگیره. بنابراین میشه از این ترکیبات استفاده کرد. فقط میمونه نیتروژن. نیتروژن وابسته است به مقدار ماده عالی خاک، چون هر خاکی ظرفیت نگهداری نیتروژنش متفاوت است. اگه ماده عالی بالا باشد، قابلیت نگهداری نیتروژن بالاست، چون نیتروژن یا آبشویی میشه یا تسعید میشه که از این دو طریق از دسترس گیاه خارج میشه. بنابراین نیتروژن وابسته به مقدار ماده عالی خاک است که اگر ما بیایم ماده عالی خاک رو افزایش بدیم، قابلیت نگهداری نیتروژن بالا میره. بنابراین ما اگر بیایم در زمان کاشت مقدار زیادی نیتروژن استفاده کنیم، چون مصرف کننده این نداریم، عملا پولمون رو هدر دادیم و همچنین باعث آلودگی های زیست محیطی هم شدیم. بنابراین نیتروژن رو باید به مقدار کم به صورت تقسیط مصرف کرد. در زمان کاشت هم مصرف نیتروژن به مقدار کم توصیه میشه، نه مقادیر بالا. یکی از در واقع عناصر بسیار مهم در خاک گوگرد هست که این گوگرد نقش‌های مختلفی داره که ما توصیه می‌کنیم کشاورزان حتما به طور مستمر گوگرد رو در دستور کار داشته باشن. گوگردی که استفاده می‌کنن گوگرد خالص 99% باشه. کار گوگرد چی هست؟ خود گوگرد علاوه بر اینکه یک عنصر تغذیه‌ای هست و به عنوان یک عنصر در واقع مهم در داخل فیزیولوژی گیاه هست، در داخل خاک هم یک نقشایی داره. فسفر باعث گوگرد باعث کاهش پی اچ خاک میشه. این کاهش پی اچ با گوگرد تنها صورت نمیگیره، حتما باید باکتری های اضافه بشن بهش که در واقع باکتری های اکسید کننده گوگرد هستن که باعث آزاد شدن سولفور اون میشه که در نهایت باعث تولید اسید سولفوریک میشه. داخل پرانتز عرض کنم به هیچ وجه کشاورزای ما اسید سولفوریک رو استفاده نکنن که خسارت شدیدی به میکروارگانیسم و ساختار و بافت خاک ایجاد میکنه. خب این گوگرد که مصرف شد در واقع شرایط و فضا رو برای فعالیت میکروارگانیسم ها افزایش میده و خود به خود این میکروارگانیسم ها فعالیتشون که بالا میره باعث میشه خاک ما حاصل خیز سر بشه. همچنین در اون پی اچ مناسب جذب عناصر هم افزایش پیدا میکنه، ولی دلیل اصلی افزایش رشد گیاهان در پی اچ در واقع پایین تر از خنثی یا به سمت اسیدی رفتن بین 5.5 تا 6.5 فعالیت بیشتر میکروارگانیسم‌ها خواهد بود. عناصری مثل فسفر و پتاس مطمئناً تاثیرگذار هستند. میشه از سنگ‌های پتاسیم و همچنین فسفات استفاده کرد. در کنار اونها عرض کردم خدمتتون میشه از باکتری هم استفاده کرد برای آزاد سازیشون. من پتاسیم رو فقط یک نکته عرض کنم خدمتتون، اگر ما در داخل خاک کودهای پتاسیم استفاده کنیم و باکتری های استفاده کنیم که بتونن اینها رو حل کنن، تحمل سرما رو افزایش میدن در داخل گیاه به عنوان پیام رسان که سیگنالینگ هست، تاثیرگذار هستن برای فیزیولوژی گیاه.
چقدر عالی میشه اگر کشاورزان عزیز به مصرف کودهای میکروبی توجه داشته باشن تا هم خاک و هم محیط زیست حفظ بشه و همچنین هزینه ها هم براشون کمتر بشه. درست آقای دکتر؟
مطمئنا همینطور خواهد بود. ببینید الان به عنوان مثال یک سولفات پتاسیم قیمت بسیار بالایی داره. اگر ما بخوایم تمامی نیاز گیاه رو با کودهای شیمیایی و نهادهای شیمیایی تامین کنیم، هزینه بسیار بالایی خواهد داشت. ممکنه در بعضی از جاها کشاورزی مقرونه به صرفه نباشه. من خدمت کشاورزای عزیزمون عرض کنم که در داخل خاک ما کانی ها رو داریم، عناصر رو داریم، ولی اینها قابل دسترس نیستن. این میکروارگانیسم ها میتونن در واقع عناصر رو قابل دسترس کنن. من همون مثال قبلی که خدمتتون عرض کردم، بحث آیش رو کشاورزان ما به خوبی در طی سالیان مختلف درک کردن و اثرات آیش رو میدونن، ولی اینکه فلسفه این آیش گذاشتن چی بوده که باعث افزایش تولید شده، باعث افزایش حاصل خیزی شده رو من اینجا خیلی مختصر خدمت شما گفتم که این میکروارگانیسم ها هستن که این کار رو انجام میدن. بنابراین میتونیم از طبیعت استفاده کنیم برای افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها.
بسیار عالی، سپاسگزارم از نکات مهمی که فرمودید که واقعا نیاز بود به کشاورزان عزیز گفته بشه. ممنون از اینکه وقت ارزشمندتون رو در اختیار رادیو جوان قرار دادید آقای دکتر. انشالله در آینده برای ادامه نکات کشت گندم و جو باز هم با جناب عالی گفتگو خواهیم کرد. خیلی ممنونم.
زنده باشید، سپاسگزارم. در پناه خودتون.
خدا نگهدار.